أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. خب، تبریک و تهنیت عرض میکنم. سال روز پیوند آسمانیه حضرت امیرالمؤمنین و حضرت صدیقه کبرا حضرت فاطمه رو انشالله امیدوارم که خدای متعال به برکت این ازدواج همه ما رو از فرزندان صالح و از اولاد صالح و از نسل صالح انشالله برخوردار بکنه. و در تاریخ ما هیچ ازدواجی به برکت این ازدواج نداشتیم و هیچ پیوندی به برکت این پیوند نبوده و این همه برکاتی که از وجود ائمه معصومین صادر و ساطع میشه همه به برکت این ازدواجه. و اصلا این ازدواجه که این بستر رو مهیا میکنه تا 11 تا امام از صلب حضرت امیرالمؤمنین و از جایگاه پاک بیبی دو عالم صادر بشه. و حالا دیگه این سادات و این بزرگانی که ما میبینیم این ور و اون طرف، اینها حالا نسبت به اون، این هم البته خب خیلی برکت ها، یعنی نسل پیامبر امتداد پیدا میکنه اینها جای خود، ولی خب اصل خیر و اصل برکت وجود اون 11 معصوم یکی از این صلب مقدس صادر و ساطع میشه. خب، بحثی رو که ما داشتیم وارد مقاله دوم شده بودیم. مقاله اول فلسفه چیست رو پشت سر گذاشتیم، مقاله دوم به بحث از سفسطه پرداختیم. حالا یه نکته ای رو هم منده میخواستم بگم این جلسه. ببینید، این رو عرض کردم، حالا الان میخوام به چشم میارم اونجا که توی نکته سوم مقاله اول که مرحوم علامه طباطبایی متعرض به مکاتبی که میشن که بحث از وجود و عدم اشیا میکنن و به اصطلاح بحثای فلسفی میکنن، ایشون میگن که خب یا اینا فلسفن یا سفسطن. بعد فلسفه رو میگن یا مادیه یا غیر مادی. مادیش یا منطق ثابت داره یا منطق متحول. مادی منطق ثابت میشه ماتریالیسم متافیزیک، مادی منطق متحول میشه ماتریالیسم دیالکتیک، غیر مادیش هم که ما این و میشه متافیزیک و مثلا همین، حالا هر اصطلاحی که میگیم، رئالیسم میگیم، چی میگیم، هر چی. بعد مرحوم علامه گفتن که سفسطه یا همون ایدئالیسم. اینو منده قبلا هم عرض کردن که با ایدئالیستان به این معنا نمیگیرن که خودشونو سوفسطایی نمیدونن و حتی تقریر رو جوری میگن که نمیگن ما علم قبول نداریم، خارج رو قبول نداریم، یه بیان خاصی دارن. حالا بعد ایدئالیسم آلمانی رو به صورت مفصل انشاءالله بعدها پیگیری بفرمایید. نکته ای که هست، اینو اون دفعه هم گفتم ولی خب الان میخوام تاکید بکنم، این که ببینید این آقایون ماتریالیست خودشون رو مقابل ایدئالیست ها میدونستن و این ادعا رو داشتن که ما فلسفه، اونا سفسطن. یعنی چون علامه طباطبایی هم ناظر به کیا داره مینویسه؟ کتابای این آقایون مارکسیست داره مینویسه. خب ایشون هم این رو از اونا میگیره، یعنی ادعای اونا رو میپذیره که آقا ما فلسفه، اونا سفسطن دیگه. چون ایدئالیست‌ها اصلا نهله‌ای نبودن اون موقع و کسی نبودن مثلا بیان در مقابل ما بخوان قد علم بکنن از حیث تاریخی توی اون برهه، کسی هم مدعیشون نبوده دیگه، نیومده یکی بگه بابا ما این حرف رو نمیزنیم، ما با اینا متفاوتیم، اینا دارن به ما بهتان میزنن که میگن شما سوفسطایی هستیم، ما خودمونو سوفسطایی نمیدونیم به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. توجه دارین؟ لذا اینو حواسمون باشه که ایدئالیسم اگر خواستیم بعداً کار بکنیم، حالا میشه بحث کردن تعریف کنیم، توضیح بدیم ایدئالیسم چی میگن، اینا حرفشون چیه، ولی خب الان شاهد بحث این کتاب نیست. اگرچه ما آخرش حالا اثبات بکنیم آقا اونا سر از سفسطه در میارن، چنانچه الان ماتریالیستا رو دیدین اثبات کردیم در سه قبل که اینا هم سوفسطایی ان ولی خودشون خبر ندارن، یعنی ادعاشون میکشه به سفسطه، شاید برای اونا هم اثبات بکنیم، ولی اولا این نیستش که سوفسطایی سر از ایدئالیست سر از مساویه با سفسطه باشه، چنانچه ماتریالیست مساویه سفسطه نیست. منجر میشه، یعنی عند تحلیل ما میگیم آقا این حرف شما سفسطه است. توجه فرمودین؟ لذا ببینید این تقریر مرحوم علامه طباطبایی و بیان آقای مطهری برگرفته از کتابای آقایون مارکسیسته. آقایون مارکسیست هم میگن آقا ما فلسفه ایم، اونا سفسطن، ایدئالیست‌ها رو جلو خودشون اصالت ذهنیه، حالا اصالت ذهن میگن، اصالت ایده میگن، حالا ایده چی، حالا باید جای خودش ان شاءالله بررسی بفرمایید. اینو می‌خواستم تاکید بکنم. نکته بعد این که خب ما در جلسه گذشته وارد این بحث شدیم، وارد این بحث شدیم که این آقایون ماتریالیسم هم و این آقایون ماتریالیست و این مکتب ماتریالیسم هم سر از سفسطه در میاره، یعنی بالقوه سفسطه است. و اگر خاطرتون باشه این متن رو، این نکته دوی رو که از مقاله دوم باقی مونده بود، این رو به صورت کامل خوندیم و تطبیق اشکالات رو خوندیم و این. حالا بنده میخوام اون حاشیه آقای مطهری رو بخونم، حاشیه شهید رو بخونم براتون که وعده کرده بودیم. از اینجا هم یه خود حاشیه شهید رو دیگه میخوام بخونیم، یعنی حالا اوایلش این رو نداشتم که بخونم، ولی دیدم حالا بعضا نکات خوبی داره، یعنی شما ببینید. حالا تو خب بالاخره حاشیه است و خیلی جا حاشیه میره ایشون، بحثای مختلفی مطرح میکنه، ولی خب سری دیگه به اون دقتی که متن علامه رو میخونیم اینجا تطبیق نمیدیم. خب این رو صفحه 76 عرض کردم، این کتابای 5 جلدی حاشیه آقای مطهری رو بخونیم با هم دیگه. یه بیانای خوبی دارن اینجا تو توضیح این آقایون ماتریالیست. این 76 ببینید ایشون زیر اون بحث میاره که اینها خب سه تا ادعا داشتن دیگه، سه اصل زیرین را قبول کردن که در جهان هستی جز ماده چیزی نیست، ماده در تحول و تکامل ذاتی است، همه اجزای ماده در همدیگر مؤثرند. بعد علامه توی حاشیه علامه بعدش فرمودن که خب اینها ناچار لباس کلیت و دوام و اطلاق را از تن مفاهیم ذهنیه چنده شده و خطل بطلان به دور منطق قدیم که بدوارای این مفاهیم بوده کشیده شده و منطق تازه به نام دیالکتیک پیدا شده و دست به کار گردیده است. یعنی این کلیت و دوام و اطلاق رو اینا قبول ندارن و میگن اصلا ما چنین چیزی نداریم. خب حالا اون حاشیه های مطهری رو بخونیم. ایشون اولا دوام رو توضیح میده، میگه دوام، یک دوام، یعنی اولیش دوامه، بعد میخواد اطلاق رو توضیح بده و کلیت رو. حالا میخونیم دیگه، یه چند صفحه میخواد با متن مطهری رو بخونیم، حالا بنده توضیح میدم، یعنی هر جاش که نیاز بود به توضیح داشت بنده توضیح میدم، فقط زود بخونیم، یعنی مثل متن علامه دیگه نیست. دوام در منطق قدیم در مبحث قضایا قضیه را از جنبه های مختلف تقسیماتی می نمودند و از جمله تقسیم قضیه بود به حسب جهت، یعنی کیفیت ارتباط محمول به موضوع، و از این لحاظ قضیه اقسام مختلف پیدا می کرد. این جهت و اینها رو دیگه خوندین توی منطق دیگه، جهت و عرضم خدمت تفاوتش با مواد ثلاثه که اون فلسفی این منطقی این توی قضیه ذکر میشه، اینها رو دیگه مستحضری. شرح همه اقسام از عهده مقاله بیرون است و باید به کتب منطق مراجعه شود. لاکن برای توضیح مطلب بالا میگوییم از جمله آن قضایا قضیه دائمیه است، یعنی آن قضیه ای که بله صدام که قد نشد، یعنی آن قضیه ای که وی که در وی حکم شده است به ثبوت محمول از برای موضوع دائما و ابدا. میگیم آقا مثلا دست، مثلا کاتب، مادامی که کاتبه متحرک الاصابع است دائما، یا الکاتب و متحرک الاصابع دائما. این بیان مثل مواردی که محمول خاصیت لاینفک موضوع است و قدما برای مثال حرکت فلک را ذکر می‌کردند، اما چون می‌دونید اینا میگفتن فلک یعنی قدما یعنی مشائین، حالا بعدی هم هستن اینجوری، یعنی این افلاک رو میگفتن حرکت میکنن، حرکتشون ارادیان ولی دائمیه، اما پیروان صدرا که به حرکت جوهری قائل بودن چون جسم فلکی را که موضوع حرکت دوری فلک است به همراه همه اجسام دیگر متغیر و متحرک به حرکت جوهری ذاتی میدارستن، از این رو توضیح میدادن که موضوع حرکت فلکی جسم مطلق آن است نه جسم خاص، یعنی جسم فلکی نیست، جسم مطلق. حالا این خیلی مهم نیست، الان ربطی محل بحث نداره. شو آدرس میده، بعد حرف این آقایون رو نقل میکنه که از منطق جامد یعنی منطق قدیم اعتقاد به ضروری و دائمی بودن به نتایج غلط میرساند، زیرا هر مفهومی جزئی از طبیعت و تحت تأثیر تمام اجزای دیگر طبیعت است. و اجزای طبیعت دائم در تغییر و تبدیل می باشند. پس مفاهیم دائما در حال تکاپو و تغییر می باشند. پس هیچ مفهوم جامدی یعنی ثابتی وجود ندارد. من نیز می گویم غذایی که در ذهن ما پیدا می شود چون تصویری یکی از ارتباطاتی است که اجزای طبیعت با یکدیگر دارند و آن ارتباط آن به آن در تغییر می باشد، پس هیچ غذایی دائمی وجود ندارد. یعنی آن به آن داره تغییر می کنه، دیگه دوام نداریم ما. و مخصوصا اعتقاد به ضروری و دائمی در منطق جامد انسان را به نتایج غلط می رساند. منطق ثابتی. چنانچه ملاحظه می فرمایید، آدرس هم داده دیگه، متریالیسم دیالکتیک ارانی. این ارانی بهترین مقرر مارکسیستا بوده اون موقع. چنانچه ملاحظه می فرمایید، خود ماتریالیست ها بدون آنکه توجه داشته باشن به دائمی بودن بعضی غذایا، چه قضیه مثلا ماده دائما در حرکت است، همین که گفته خب دوام دارید شما هم دیگه، اگه دوام نداریم این قضیه هم دائم نیست، اینو خوندیم، معترفن در منطق قدیم نیست بعضی از غذایا رو دائمی میدانستن، نه تمام غذایا رو. ببین هیچکی تمام غذایا رو که نمیگه که، بحث اینه که به نحو موجب جزئیات ما قضیه دائمیه داریم یا نداریم. دکتر ارانی در صفحه 57 ماتریالیسم دیالکتیک میگوید ایستادن یعنی جمود و ثابت ماندن نسبی و محدود، ولی حرکت و تغییر دائمی و بی‌حد است. نهایت این است که قدما حرکت فلک را مثال می‌آوردند و ماده این حرکت مطلق ماده را. تنها اختلاف در بیان مثال است. خب میگه اونا اون میگفتن دائم، شما اینو میگید دائم، خب چه فرقی داره؟ از این اشخاص باید پرسید آیا قوانینی که به عنوان اصول دیالکتیک بیان می‌کنید، مثل اصل نفوذ ضدین و اصل تکاپوی طبیعت، آیا خود این اصول را ما به عنوان قضایای دائمی و همیشگی تلقی کنیم یا به عنوان قضایای موقتی؟ اگر دائمی هستند پس مدعای ما ثابت است، و اگر دائمی نیستند پس اصول دیالکتیک بر فرض صحت موقتی دارد و نمی‌تواند جهان و تمام طبیعت را ازلا و ابدا توضیح و تشریح نماید. این هم اشکالات علامه بود خوندیم. نکته‌ای که لازم است تذکر داده شود این است که دانشمندان ماتریالیست آنجا که می‌خواهند حقایق دائمی را نفی کنند از دو راه وارد می‌شوند. یکی آن که می‌گویند، حتی این دو تا رو با هم قاطی می‌کنند، ولی اصل استدلالشون اینه: یک، چون تمام غذایای ذهنی تصویری از ارتباط موجود در طبیعت است و آن ارتباطات دائم در تغییر است، پس هیچ قضیه دائمی وجود ندارد. یا این که تصویر خارجه، خب تصویر ارتباط موجودات در طبیعته، خب اونی هم که توی خارجه دائم در حال تغییره، خب پس هیچ قضیه دائمی نیست، چون این داره اونو نشون میده، اونم که داره تغییر میکنه پس اینم داره تغییر میکنه، ما هیچ قضیه دائمی نداریم. این یک. و ما جواب این مطلب را دادیم و گفتیم به اعتراف خود ماتریالیست ها در طبیعت صرف نظر از ماوراء طبیعی قضایای دائمی وجود داره. یا ما تو عالم عقل نمیبریم دوام رو، همینجا آقا بالاخره اگه دائما در حال تغییره، خب یعنی دائم دیگه، یعنی دوام دیگه، دنبال چی میگردیم بیشتر؟ دیگر این که میگه این دومیش، هر مفهوم جزئی از طبیعت و تحت تأثیر تمام اجزای طبیعت است و همراه سایر اجزا دائما در تکاپو و تغییر و تحول است، پس هیچ مفهوم ثابت و جامد وجود ندارد. آقا همه ماده، همه امور مادی هست، تفکر هم مادی، ماده هم رو ماده اثر گذاره، دائم داره اثر میذاره. خب دیگه ما چیزی، یکی از جهت حکایتش میگفته، یکی از جهت خود مفهوم بخوام بگیم بهتره اینجوری. بنابراین خود تصویری که ما از ارتباطات متغیر داریم نیز متغیر است. چرا؟ چون خودش مادیه دیگه، تحت تأثیر همه اجزای طبیعت. و البته روی این البته روی اصل این که روح هم مادی است و تمام خواص ماده را دارد، باید هم در باب مفاهیم ذهنی اینطور قائل شد. ولی اینجا این اشکال پیش میاد که اگر مفاهیم و تصوراتی که از روابط متغیر طبیعت در ذهن پیدا می شود مانند خود آن روابط متغیر باشند، پس هیچ قضیه‌ای در دو آن به یک حال در ذهن باقی نیست. یا باشه گیریم ذهنم مادی، روح هم مادی، خب خود این قضیه هم تو دو آن تو ذهن ثابت نیستن، پس ما نسبت به یک لحظه گذرنده از واقعیت خارجی نمی توانیم در ذهن خود یک تصویر، یک تصور باقی داشته باشیم که آن تصور ذهنی یا قضیه در همه آنات نسبت به حالت آن لحظه، آن لحظه خاص صادق باشد. مثلا ببینید اگر در ذهن ما این تصور پیدا شد زید فلان روز با امر ملاقات نمود، یا ارسطو شاگرد افلاطون بوده است، در آن دیگر باید این تصور شکل دیگری به خود بگیرد، در رابطه تغییر کند و مثلا اینطور فکر کنیم که ارسطو شاگرد افلاطون نبوده است. من دیروز رفتم خرید، خب این آن به آن اگه ذهن من داره تغییر میکنه، من دیگه دیروز رفتم خرید این گزاره رو نباید داشته باشم، این تصور و تصدیق رو نباید داشته، حالا که دارم. و به عبارت روشن‌تر در واقعیت خارجی هیچگاه ارتباط دو جزء در دو لحظه به یک حال باقی نیست. آیا تصوری که ما نسبت به یک لحظه خاص در ذهن خود داریم، مثل آن که میگوییم دیروز بعد از پریروز است، یا زید در روز جمعه سخن گفت، یا ارسطو شاگرد افلاطون بوده است، به یک حال باقی است، یا آن نیز متغیر است؟ البته روی اصل مادی بودن روح نمیتوانید بگویید باقی است. یعنی اگه روح منکر باشیم بگیم همه چی بدنه، اینم در حال تغییره، نمیتونیم این باقیه. و اگر بگویید متغیر است، علاوه بر این که خلاف یک امر بدیهی است، یعنی ما بلوجدان ببینیم که ثابت دیگه، آقا دیروز رفتم خرید، 100 سال دیگه هم بپرسم یا اون روز من رفتم خرید. پس علاوه بر این که خلاف یک امر بدیهی است، پس ما باید نسبت به تصوراتی که از حقایق گذشته داریم سلب اعتماد نماییم. یعنی الان هر چی از گذشته شما میدونی، لحظه قبل میدونی، باید بگی این همه درس خوندیم، این همه ادبیات عرب فهمیدیم و نمیدونم ادبیات فارسی فهمیدیم و ریاضی فهمیدیم و فیزیک فهمیدیم، اینا همه کشکه. چرا این داره تغییر میکنه دیگه؟ بالاخره ذهن داره تغییر میکنه، اینا اصلا هیچ دردی نمیخوره علم آموزی. بله، سلب اعتماد نماییم، زیرا میدونیم مفاهیم ذهنی ما خود به خود متغیر است و هر لحظه خاصی داره بله هر لحظه حالت خاصی دارد، و ما بعداً در مقاله 4 خواهیم گفت. این مطلب یکی از مطالبی است که ماتریالیسم دیالکتیک را وارد در جرگه شکاکان می‌نماید. اینا مقاله 4 هم میگیم که اینا رو شکاک می‌کنه. اینجا علامه صراحتاً بیان فرمود. حالا ما چه میگه ایشون؟ نظرش خودشونه دیگه، یعنی بیشتر خود آقای متحد. برای آنکه معنای اطلاق مفاهیم که منطق قدیم با آن قائل بود و معنای نسبیت مفاهیم که ماتریالیسم دیالکتیک با آن قائل است روشن شود، لازم است که مقدمه زین تذکر داده شود. حالا میخواد بحث اطلاق و نسبیت بودن رو میگفتن آقا ما علم نسبی خارج نسبی اینا رو پیدا میکنیم، میخواد اینا رو متعارض توضیح بدن در مقابل علم مطلق و خارج مطلقی رو که ما بیان میکردیم. برای آن که معنای اطلاق مفاهیم که منطق قدیم به آن قائل بود و معنای نسبیت مفاهیم که ماتریالیسم دیالکتیک به آن قائل است روشن شود، لازم است که مقدمه زیل تذکر داده شود. یکی از مسائل مهمی که از قدیم الایام مورد توجه فلاسفه بوده است، مسئله ارزش معلومات و حقیقی بودن آن است. که این معلومات ما بالاخره چه ارزشی دارن، چقدر ارزش معرفت شناختیشون ها، و اینکه آیا حقیقی هستند، حقیقی نیستن. یعنی آیا اندازه واقع نمایی علوم یا ادراکات از واقعیات چقدر است؟ آیا ادراکات ما نسبت به اشیاء خارجی چند اندازه با وجود خارجی آنها مطابقت دارد؟ همین سوال. چنانکه گفتیم سوفسطاییان و ایدئالیست ها هیچ گونه ارزشی برای معلومات قائل نیستند، زیرا بنا به گفته آنها در ماورای ذهن واقعیتی وجود ندارد که ادراکات با آن واقعیت مطابقت بکند یا نکند، و اساساً حقیقت و خطا هیچ کدام معنا ندارد. یعنی همه چیز تو این ایده است، همه چیز تو این ذهنه، اصلا خارجی نیست، خارجی نیستش که این مطابقش بخواد باشه. لذا اصلا اینا بحث از ارزش معرفت شناختی برای اینها اصلا مطرح نیست، چون معرفت شناسی میخواد آقا این گزاره با خارج خودش مطابقه، با این محکیش مطابقه، مطابق نیست، چقدر احتمال مطابقت داره، آیا احتمال مخالفت داره یا نداره. خب اینا که اصلا خارج رو قبول نداره. و اما شکاکان، ببین اینا یه دسته شدن که این سوفسطاییان که اونها اون دسته شون هم که خارج رو قبول ندارن، میگن فقط اما و علم ما ایناشون. اما شکاکان هرچند منکر واقعیت‌های خارجی نیستن، میگن آقا خارج هست، اینم ذهن، اما برای علوم و ادراکات ارزش قطعی قائل نیستن. آقا بالاخره احتمالم خطا هم هست، یعنی اینم احتمال داره خطا داره، اونم احتمال خطا داره. یعنی اون یقین نفس الامریه رو ندارن، یقین رو قائل نیستن. و میگویند ممکن است اشیاء خارجی چگونگی خاصی داشته باشند و ما طور دیگری که قوای ادراکی ما اقتضا میکند و متناسب با شرایط زمانی و مکانی است ادراک نماییم، و ما نمیدانیم معلومات ما حقیقت است یا خطا، و میزانی هم که بتوانیم حقیقت را از خطا تشخیص داد در دست نیست. بعدشون پیرهون رو ذکر میکنه، پیر که حالا ببینید این رو. پس به عقیده سوفسطایی حقیقی ادراک مطابق با واقع در کار نیست، و به عقیده شکاک نمیدانم علوم ما حقیقت است یا نیست. یه سری مستک های دیگری نمیگه، حالا اینا رو ببینید. بعد سومیش از این دسته دوم که بگذاریم، یعنی سوفسطاییان و شکاکان، به کسانی برمیخوریم که اصحاب جزم و یقین خوانده میشن، یعنی ماها، یعنی برای معلومات ارزش قطعی قائل هستند. میدانم علوم و ادراکات با واقع مطابق است. این گروه معتقدند که اگر فکر اسلوب منطقی صحیح، اگر فکر با اسلوب منطقی صحیح راهنمایی شود، به حقایق غیر قابل تردیدی نائل می شود که با واقع مطابقت دارد. یعنی ما همون روش ما دیگه، مبناگرایی. ما حالا اینا رو ان شاءالله می‌خونید، ان شاءالله اینا تو بحث معرفت شناسی قایم میگن. ما مبناگرا هستیم، یعنی میگیم آقا ما یه سری قضایای بدیهی داریم، یه سری قضایا داریم که اینا یقینی هن. ما از این قضایای یقینی میتونیم قضایای دیگه ای رو تولید بکنیم. لکن این گروه نیز دو دستن. دسته اول پیروان فلسفه اولا متافیزیک افلاطون و ارسطو و پیروانشان از یونانیان قدیم و همه فلاسفه اسلامی و دکارت و لایبنیس و اسپینوزا و بعضی دیگر از اروپاییان جدید از جمله آنند. این گروه به حقیقت مطلق قائلند و معتقدند که واقعیت فی الجمله همان گونه که واقعیات فی الجمله همان گونه که هستند در فکر ما جلوه‌گر می‌شوند، بدون آنکه فکر ما از خود تصرفی بکند و رنگ خاصی بدهد. این ذهن ما که همین که ما میگیم ذهن ما مثل آینه میمونه، توی خارج تصرف نمی‌کنه، این فقط منفعل از خارج، خارج رو درک می‌کنه. و چنان که می‌دانیم منطق قدیم که فلسفه اولا بنان اسفاره است و همچنین اصول منطقی که دکارت تأسیس نموده بر اساس دریافتن حقایق مطلقه است. حالا دکارت رو بعد بررسی کرد، یعنی حالا ایشون حالا دکارت ما کاری نداریم، بیشتر خودمون صحبت میکنیم. البته بین نظر قدما و نظر دکارت و پیروانش در جمله اختلافاتی وجود داره. ببین دسته دوم نسبیون هستن که به حقایق نسبی قائلن. ببینید یعنی یه دسته شدن سوفسطائیان، یه دسته شدن شکاکان، یه دسته شدن کیا اصحاب جزم و یقین. این اصحاب جزم و یقین دو دسته، یه دسته کیا این حقیقت مطلقیا، یه دسته کیا نسبیون. پیروان ماتریالیسم دیالکتیک عقیده نسبیون را راجع به نسبیت حقایق میپذیرند و ما فعلا در این مقاله تنها نظر به گفتار پیروان ماتریالیسم دیالکتیک داریم. این گروه خود را پیرو منطق خاصی که اصول آن را هگل آلمانی بیان نموده است میدانند. این گروه میگویند محک انسان برای تشخیص حقیقت تجربه و عمل است. یعنی ما چجوری میفهمیم یه حرفی درسته، یه چیزی حقه؟ باید بریم به تجربه و عمل. یه حتی حرف پراگماتیست هاست ها. حالا اینا از این منور گرفتن و اینها رو ضرب کردن تو همدیگه این در اومده. یعنی هر علمی اگر گواه عملی داشت صحیح و اگر نه غلط است. دلیل بران که علوم طبیعی امروز حقیقت دارد این است که در کارخانه ها عملا ضروریات زندگی روزانه را تولید می کنند و از طرف دیگر می گویند منشأ علم تأثیراتی است که اعصاب ما از خارج پیدا می کنند به وسیله دیدن و شنیدن و غیره، لکن سلسله عصبی ما از خود تأثیری بر روی این تأثیرات و فرآورده های حواس می نماید و چون ساختمان اعصاب حیوانی با حیوان دیگر یا یک فرد انسان با انسان دیگر فرق می کند، قهرن تأثیرات آنها هم با یکدیگر اختلاف پیدا می کند. ببینید چجوری بردن تو نسبیت، دقت بکنید. ببینید میگه این که اولا این علوم درستن، مطابق با واقعا. چرا؟ یه خب بخاطر اینکه میبینید یعنی علم پیشرفت کرده، یا رسونه اینو علامه فرمودن، این یه دونه ادعا، اینو بذاری کنار. از طرف دیگه میگن آقا منشأ علم تأثیراتیه که اعصاب ما از خارج پیدا میکنه، یعنی خارجی که رو اعصاب ما تأثیر میذاره به وسیله دیدن و شنیدن، اون پرده گوش تکون میخوره، اون چشم اون نور رو به نحو خاصی حالا انشاءالله میخونیم روی اون نقطه زرد متمرکز میکنه. پس هر علم و ادراک در عین اینکه حقیقت است بستگی خاصی. ببین حالا که اینجوریه، ببین خب انسان ها توی بدن متفاوتن دیگه. من اعصابم یه جوریه، شما اعصابت یه جوریه، شما چشمت یه جوریه، شما گوشت یه جوریه، گوش من اونجوری نیست. خب اگر اینه بدن شما یه جوره، بدن منم یه جوره، خب ادراک حاصل چیه؟ حاصل ارتباط بدن با خارج. خب این بدنا که متفاوته، خب ادراکات هم متفاوت میشه. البته اونی که شما یافتی برای خودت درسته، اینی هم که من دارم میابم برای خودم درسته. این میشه نسبیت. ببینید لکن سلسله عصبی ما از خود تأثیری بر روی این تأثیرات و فرآورده های حواس می نماید. گفتم این حاصل ترکیب این دوتاست. و چون ساختمان اعصاب حیوانی با حیوان دیگر یا یک فرد انسان با انسان دیگر فرق می کنند، قهرن تأثیرات آنها هم با یکدیگر اختلاف پیدا می کنند. پس هر علم و ادراک در عین اینکه حقیقت است، ببینید بستگی خاصی با نوع ساختمان مادی سلسله عصبی شخص ادراک کننده دارد و تأثیر خاص مغز ادراک کننده دخیل است. یعنی آقا این مغز این اینجوریه، مغز اون اونجوریه، مغز اون اونجوریه، اینا همه بخوان با خارج علم پیدا بکنن با خارج ترکیب میشن. خب سه تا مغز، سه تا ماده، سه تا نتیجه میده. پس حقایق نسبی است، یعنی در عین اینکه حقیقت است با طرز ساختمان مغز هر شخص و شرایط زمانی و مکانی نیز مربوطه است. نقل میکنه صحبت آیه ارانی رو. همانطور که ملاحظه میفرمایید در عقیده ماتریالیست ها محسوسات برای فکر مانند مواد غذایی برای معده است و عمل شناختن تأثیر مادی مخصوصی است که سلسله اعصاب برای آنها آن پدیده محسوس عادی مینماید، مانند تأثیر خاصی که معده برای مواد غذایی مینماید. و همانطور که معده ها در عمل هضم با یکدیگر اختلاف دارند، سلسله اعصاب نیز مختلفند. خب ببینید، حالا پایین رو ببینید، دوباره نمیخونم این متن رو. میفرماد با اندک توجه روشن میشود که موضوع حقایق نسبی که مادیون قائلا نتیجتا به مذهب شکاکان منتهی میشود چیز تازه‌ای نیست و آن چیزی است که شکاکان رو وادار نمود که ارزش قطعی معلومات رو نفی کنند. اختلاف ادراکات، اون چیزی که باعث شد که اینا ارزش قطعی معلومات رو نفی کنند، اختلاف ادراکات موجودات ادراک کننده است. میگه آقا اختلاف ادراک وجود داره. پیرهون مؤسس مکتب شکاکان یکی از ده سببی که برای نفی ارزش یقینی معلومات دلیل آورده اختلاف ادراکات اشخاص مختلف است. یعنی این یه چیز میفهمه، اون یه چیز میفهمه، اون یه چیز میفهمه. کدوم واقع؟ هیچ کدوم. ما که نمیتونیم از چنبره قوا و احساساتمون و ادراکاتمون به در بریم. خب کدوم واقعه؟ هیچ کدوم. همه واقعا. پس علم قطعی نداریم. توجه کردیم؟ اونی که اون میبینه درسته، اونی که اون یکی میبینه درسته، اونی که اون یکی میبینه درسته، هر کی هر چی میبینه درسته. بود علامه طباطبایی هم فرمودن که اینا از یه حرف تازه‌ای نیست، خود این حرفو داشتن تو یونان و اینها همینه. این که ما پدران پیروان مکتب ماتریالیسم دیالکتیک را جزء اعصاب جزم و یقین شمردیم به حسب ادعای خود آنها بود و الا در حقیقت در مقابل مکتب شک سپتیسیسم و مکتب متافیزیک مکتب سومی از لحاظ بیان ارزش معلومات وجود ندارد. آقا یا باید بیای تو وادی ما متافیزیکی بشی، ما برای ماده رو قبول کنیم، یا اینکه سر از سوفسطایی بودن و سفسطه در میاری. اینا سوم نداره، یعنی هیچ راه دیگه ای نداریم. فلسفه اگه متافیزیکی نشه دچار مشکل میشه. خب این هستی خونه ماشی بدیرم خفته شد اینا. بذاریم ببینم
سنها رو مطالعه کردم در دنیا رو
جان،
اینا رو مطالعه کردم من.
اگه همه مطالعه میکنه که خب نمیخونیم دیگه. آقای مطهری رو مشکلی نداشتین؟
نه
مشکل هست. خیلی خب، پس دیگه بخونید اون یکی واشیار هم بخونید خودتون. خب ما بریم یه دوسته جا میخواستم از بدایه و نهایه آدرس دادم خدمتون. ببینید بدایه یه دونه تو بحث وجود ذهنی بخونم این رو. توی بحث وجود ذهنی اشکال شیشومی که طرح میکنه اینه. اول بدایه رو بخونم. میفرماد ان علماء طبیعه بینوا ان الاحساس و تخیل به حصول صور الاجسام المادیه به ما لها من النسب و خصوصیات خارجه فی الاعضاء الحاسه و انتقالها الى الدماغ مع ما لها من التصرف فیها به حسب طبائعها الخاصه. بذارید بیارم براتون متن نهایه رو ببینیم. بدایه فصل چندم میشه، مرحله دو یه فصل میشه. خب لحظه بذارید بیارم براتون. بله اینجا. خب من دارم صفحه‌مو شیر کنم شما هم ببینید. اشتراک کن ببینی الاشکال ساده است. ان علماء طبیعه بیانوا ان الاحساس و تخیل به حصول صور الاجسام المادیه به ما لها من النسب و خصوصیات خارجیه فل اعضاء الحاسه و انتقالها الى الدماغ، همین هست که تجزیه ایناست. ما لها من التصرفی ها به حسب طبائع الخاصه، با اینکه انسان تو هر کدوم به اثر طبعش اینا تصرف میکنه. و الانسانو ینتقل الى خصوصیت مقادیرها و ابعادها و اشکالها به نوع من المقایسه. این حالا شنو پس بعد میخونیم مقاله سوم میخونیم بین اجزاء صورت الحاصلت عنده، یعنی میگه آقا مقایسه میکنه نسبت رو میفهمه، یعنی اونی که تو چشمه که خب اونی که تو خارجه نیستش که، با مقایسه که ما میفهمیم این مادیه خارج هم مادیه، این که چجوری ما میفهمیم این ساختمون از اون انسان بزندتره، خب ما مقایسه میکنیم، یعنی میایم این نسبت سنجی میکنیم میرسیم. حالا اینو توضیح میدم ان شاء الله مقاله سه. الا ما فصلو فی محله و ما ذلک لا مجال للقول به حضور الماهیات الخارجیه به انفسها فی الذهن، اونی که جا نمونه. بل جواب ان ان ما ذکروه من الفعل و انفعال المادی عند حصول العلم بالجزئیات فی محله، یا ما این فعل و انفعالات رو قبول داریم، یعنی که نور میخوره به چشم، صدا میخوره به گوش، خب اینا رو که ما قبول داریم. لکن نهاز صور المنتبعت المغایرت للمعلومات الخارجیه لیس هی المعلومت به ذات، ولی این ما به این علم پیدا نمی کنیم، این علم ما نیست، فرجه داریم. بل هی معداتون تو هی اون نفس لحضور الماهیت خارجیه اندها به وجود مثالی غیر مادی و الا لزمت الفلسفه لمکان المغایره بین صور بین صور الحاصلت فی اعضاء الحس و تخیل و بین ذوات صور. ببینید علما می فرمان که آقا اینها یادتونه تو بحث علم عالم و معلوم اونجا می گفتیم آقا معد میشه که اون صورت مثالی رو تو نفس ما انشاء کنه. حالا این همون بیانه، هنوز شهود حسی نیست اینجا این اتفاق بیافته. و الا ببین اینشو میخواییم و الا لزمت سفسته، چطور؟ به خاطر این مغایرتی که وجود داره بین صور حاصل اعضاء حس و تغییر و بین ذات صور، اونی که بالاخره اون صورتی که توی حس میفته با خود صورتی که توی عقل نقش میبنده اینه. بل هازا اقول حجج علا حصول الماهیات به انفسها اندل انسان به وجود غیر مادی، بلکه این چیه؟ این اصلا قوی ترین حجته بر این که آقا این وجوداتی که توی ذهن ماست غیر مادیه. فإن الوجود المادی لها کیف ما فرض لم یخلو عن مغایرت ما بین صورت الحاصله و بین الامور الخارجیه ذوات الصور. میگه آقا بالاخره اگه اون بخواد مادی باشه مغایرت ایجاد میشه. مغایرت یعنی عینیت نیست، یعنی خود اون نیومده. هیچ وقت شما عینیت رو نمیتونید توی مغایرت درستش بکنی و لازم و ذالک از سفسته ضرورتا. خب این یه مد درست شد، این یک مد. مطلب دوم بریم نهایه رو ببینیم. نهایه هم نه باشه من به کتاب خودم ببینم کجا آتس بدم. یکی صفحه 58 میشست به کتاب ما 58 جواب بر برخی اشکالات. بریم جلو اینجا. ببینید و به ذالک یندفع ایضاً اشکال آخر و هو ان الاحساس و التخیل اما الا ما بینه علماء طبیعه به حصول صور الاجسام به مالها من النسب و خصوصیات خارجیه فلحظار هستن. فانتقال ها الى دماغ ما مال ها من تصور فی الصور به حسب توابع الخاصه و الانسان ينتقل الى خصوصیات مقادیرها و ابعادها و اشعارها به نوع من المقایسه بین اجزاء صورت الحاصله عنده علی ما فسره فی محله. این همون عبارت بدایت تقریبا. همین الواضح ان هذه الصور الحاصله المتعلقه بخصوصیات فی محل مادی مباینتون للماهیات الخارجیه فلا مسبقه للغلب الوجود الذهنی و حضور الماهیات خارجیه به انفاس را فی الذهن و شور اندفاع نماز که روح من الفعل و انفعال مادی انده حصول به جزئیات فی محله. یعنی این علامه این همه رو ما میگیم قبول داریم، لکن نهاز سوار المنتبع لیسه هی المعلومت و ازاد و نهای امور مادیات و مهدت و لنفس به تحیه حال حضور الماهیات خارجیه انده ها به سوار مثالیت مجردت غیر مادیه بنان علامه سیت بینو من تجرد العلم مطلقا و قد عرفت ایز ان القبل مغایرت سوار در حسب تخیل ذوات سوار التي في الخارج لا ينفك عن السفسطه. خیلی خوب، اینم از این. یه نکته دیگه این که اینایی که فی قوله، عرضم خدمتتون که در حکم سفسطه، اینو ببینید فصل 9 مرحله 11 همین نهایه رو بیاریم. فصل 9 خب اینا مواجهه هست ها، یعنی این ما اصلا نکنید خیلی بیشتر از علامه حرف داریم برای زدن، یعنی اینا رو که رو شوهای میسیم دلیل داره. خب و هناک اینجا این کتاب ما میشه صفحه 390 و ببینید اینو دقت بکنید. و هناک طائفتان من الشکاکین دون من تقدم ذکرهم و طائفتان یسلمون الانسان و ادراکات و یسرون الشک فی ما برا ازاله. میگن آقا ما نوع انسان و ادراکات انسان رو قبول داریم ولی تو بیشتر شک داریم. و طائفتان اخرى تفتنو، بله ببخش این نه که خورده جلوته و من از سفسته از اینجا ببین و من از سفسته قول القائل، اونو همون دو طائفه هایی که خوندیم اون خیلی مهمی. قول القائل ان الذي يفيده البحث و تجربی ان المحسوسات بما لها من الوجود الخارجی لیست تطابق و صور حلتی فی الحس. این که بحث تجربی از اون جهت که وجود خارجی داره لیست تطابق و صور حلتی فی الحس با این صورت، یعنی اون محسوسه با این صورتی که توی حسه مطابقت نداره. و از کانت العلوم تنتهی الالحس فلا شیء من العلوم یطابق الخارج به حیث یکشف عن الخارج. عرضم خدمتتون که یه حرف دیگه هم اینا دارن، حالا این رو میخونیم، اینو بعد یه خورده زوده براتون بذارید این بمونه. اونی که خیلی حالا بیشتر حائز اهمیته ببینید اینه، این نسبیت علومه و کذا قول القائل. این اونم خوبه ها، اونم محل بحث ماست، یعنی اینم ما باش کار داریم. این که همه ادراکات رو بحث برمیگردونن به حس و حالا خود الان این کار رو میکنه، حالا اینو باید توضیح بدیم ما. یعنی گیریه که آقایینی که خیلی حسیان ببین از اینجا سه دسته چهار دسته اشکال میکنه دیگه. اشواح رو بعدیه، یعنی تقریبا نه دسته ایشون اینجا سوفسطایی میشونه. خب یه دسته که چند دسته رو که دیدین قبلا و اونا مهم نیست. یه دسته اینان، این دسته شیش جدیده همین که الان خوندیم و من از سفسطه قول القائل ان الذي يفيده البحث التجربي، یه دونه اینه، این جدیده برای شما اینجا. حالا اینو میخونید ان شاء الله و توضیحاتی داره، الان نمیتونم واردش بشم. یکی اینه و کذا قول القائل ان علومنا نسبیتون مختلفتون به اختلاف شرایط الوجود. همین نسبیتی که الان توضیح دادیم الان میخواد بگه آقا که نسبیت هم سر از سفسطه در میاره که واسه به شرایط وجوده، یعنی شرایط خارج. بعضی وقتا اینجوریه، بعضی وقتا اونجوریه، یعنی محیط، شخص، خانواده، فهناک، حتی این شرایط ماده ها، الان ماده هم اومد توی نسبی ها دیگه. فهناک به نسبت الا کل شرطن علمون ولی فهناک علمون مطلق ولا هناک علمون دائم ولا کلی ولا ضروری. یعنی تقریبا شبیه حرف این هست که نسبیت عدم وجود اطلاق، عدم وجود دوام، عدم وجود کلیت، عدم وجود ضرورت، این چهارتا رو نداره. ببین چی جواب میدن ایشون. و هاذهی اقوالون ناقضتون لنفسهم، یا همه اینا ناقض خودشه. فقولهم العلوم نسبیتون ان کان نفسه قولا نسبیا اثبت ان هناك قولا مطلقا فنقض نفسه. اگه بگه آقا همه علوم نسبیه، این همون تیز ستا اشکاله، یعنی اون جای اصلی که علامه اشکال میکنه اینه. اگه میگی نسبیه پس میگی آقا این کارا نفسه قولا نسبی، اگه خودش هم نسبیه یعنی آقا این تو این شرایط درسته. اثبت ان هناک قولا مطلقا فنقض نفسه، پس توی شرایطی میتونه مطلق باشه، خب نقض خودش. دو ولو کان مطلقا قولا مطلقا ثبت به قول مطلق فنقض نفسه. ببینید الان گفت چی؟ گفت آقا ما هیچ علم مطلقی نداریم، خب خود این مطلق نقض نفسه. و کذا قولهم لا علم مطلقا و قولهم لا علم کلیا ان کان نفسه کلیا نقض نفسه. اگه آقا خود اینم هیچ علم کلی نداریم، خودش هم کلیه دیگه، این است. و ان لم یکن کلیا ثبت به قول کلی فنقض نفسه. اگرم بگه نه این کلی نیست، لا علم کلیا کلی نی، همه علوم رو نمیگیره، خب پس بعضی از علوم کلی ان دیگه، نقیض داره. و کذا قوله لا علم دائما و قوله لا علم ضروریا ینقضان انفسهما کیفما فرضا. نه حالا اینو ببینید، اینو باید بحث بکنید. فی العلوم العملیه شعب من النسبیه ستأتی الاشاره الی ان شاء الله تعالی. این باشه طلب تو مقاله 6 توی بحث مفاهیم اسم. این از این. دو جا دیگه هم میخواستم براتون الان بخونم ولی دیگه خسته میشید، خیلی هم بحث بخونم میگم خستتون نکنم. ببینید جلد یک المیزان همون صفحه 47 تا 40 تا 50 51 تا آخر 51 4 صفحه است مرحوم علامه، دو تا بحث فلسفی داره. اولیش راجع به اینه که این آقای جلد یک صفحه 47 تا 51 کدوم صفحه؟
همین
من 47 تا 51 جلد یک دو تا بحث فلسفی داره. دومش به این سوفسطایی ها میپردازه و شروع میکنه اینا رو گفتن، این مادیون رو علامه اینجا دوباره مطرح میکنه، اینا که فقط ماده رو قبول دارن اینا چجوری خودخوره و چجوری مشکل میخورن. حالا اون رو ببینید، میخواستم بخونم براتون ولی خب حالا باشه جلسه ای که خود مطرح تر خونده. یه دونم بحث فلسفی اولش که اصلا میشه به معانی غیر حسی اتکا کرد یا نمیشه، اصلا معانی غیر حسی ما داریم یا نداریم. خب اینا این آدرس هایی بود که باید ببینید. ببینید این هم عرض بکنم، حالا یه خورده ما مطرح کنیم خسته نشید. شما اندیشه متفکر رو اگه میخواییم ببینید باید همه متون حول مطلعش رو ببینید، هر جایی نکته افسوده ای داره خب که این کمک میکنه برای شما بفهمونت. توجه دارین؟ یعنی الان اینجا ببینید اولان سواریان و سوارشه خودخور بودن رو خیلی خوب بیان نکرد علامه، توی اونجا 4 تا گفت، کلیت، ضرورت، اطلاق، دوام، اینجا 3 تا گفت. خب معلوم میشه اگه همه اینا رو جمع آوری بکنیم هی قید قید به هم دیگه کمک میکنه و کمک میکنه شما ان شاء الله به یک اندیشه جامعی برسید. خب اینم از مقاله دوم. این آدرس هم نگاه بکنید، حالا اگه بشه ما اینو یه جلسه میخونیم با هم دیگه، البته سری دیگه، اینا رو دیگه باید تون میخونیم. خیلی. بریم مقاله سوم. مقاله سوم بحث علم و ادراک. سخنی که در این مقاله خواهیم راند مربوط به علم یا ادراک بوده و به منظور کنجکاوی از هویت و سنخ واقعیت آن می باشد. یعنی چه نوع هویتی داره، چه سنخ واقعیتی؟ حالا ببینید، و البته گفتگو در عقاید سفسطه و ایدئالیسم بود که طرح ابعاد علم، یعنی هویت علم، اندازه واقع نمایی علم، ارزش معلومات، خطای علم، پیدایش کثرت در علوم، اختلافات خانوادگی علم را در پی مقاله دوم ایجاب میکرد. یعنی این بحث سفسطه بود که گفت حالا بحث سومی که ما داریم میاریم بحث علمه، بحث علم و ادراکه، وگرنه این گفتگو در فلسفه از نقطه نظر سوق برهان از بسیاری از مباحث متأخرتر است. اینو کجا علامه مطرح میکنه؟ تو بدایه نهای توی مرحله 11. چرا؟ چون هستی شناسی علم میخواد بکنه. یه خب شما باید خیلی چیزها رو بدونی تا اینکه بیای سراغ علم رو بخوای هستی شناسی بکنی. لذا از نقطه نظر برهان از خیلی از مباحث متأخرتر است. اینه که آقایون میگن که حالا این بیان علامه جور خاصیه. حتی رو بنده قبول ندارم که از خیلی از مباحث متأخرتر. یه حسیش متأخره، یه حسیش متقدمه. حالا ولی خب بیان علامه است دیگه. اینو توضیح دادم که رابطه معرفت شناسی و هستی شناسی و اینها. حالا ببینید، ما اینو خوندیم شما توی بدایه و نهایه دیگه، من اینو خیلی توضیح نمیدم. ما وقتی که به مفهوم نگاه میکنیم دو تا حیثیت داریم. یه حیثیت لنفسه داریم، یه حیثیت حکایتی داریم. ببینید، مثل اینکه ما به آینه یه نگاه مرآتی داریم، یه نگاه داریم به اینکه خود آینه چیه. نگاه مرآتی، ببین من مثلا وقتی میرم جلوی آینه میبینم ای بابا این موهای من که نامرتبه، این محاسن منم یه خورده بلند شده، اصلا به آینه، به ماه و آینه نگاه نمیکنم که بابا این آینه اینجاش لک داره، اونجا شکسته، این جنسش چیه، پشتش چیه، این ورش چیه، اون ورش چیه. ولی یه موقع هستش که نه، من دارم به آینه نگاه میکنم، میبینم بابا این آینه هم خودش لکه ها، این آینه هم خودش مهذب هستن، قیافه منو داره این شکلی میکنه، این آینه خودش ترک برداشته و و و و و سایر ویژگی هایی که برای خود آینه ما ذکر میکنه. خب ایشون اول یه تمثیلی میزنه، بعد میاد مقصد اصلی رو تو بحث ادراکات حصولی بیان میفهم. با تمثیل فرض کنید قطعه عکسی را به درازای 12 سانتیمتر و پهنای 8 سانتیمتر در دستان گرفته و تماشای آن که مشتمل به یک منظره و بساط یک خانواده چند نفری است پرداخته. یه عکسی گرفتی، آقا منظره توشه، داری از این عکس به اون منظره داری نگاه میکنی. دریاچه ایست که آب زلال آن مانند نقره خام روی هم چیده شده و با امواج چینچین خود اهتزاز پرنشاط هوا و ورزش نسیم، ورزش نرم نسیم را حکایت میکند. در کنار این دریاچه چمنی نرم و درختان سرسبز که جسته جسته در گوشه و کنار مرغزار خود نمایی کرده و با جامعه های زیبای خود در رهگذر نسیم بهاری میازد و مینازد و مینوشد و میپاشد. نمای افقی منظره که در حدود 15 کیلومتر میباشد منتهی به کوهستان است. قله های آن مانند دندانه های شانه صف کشیده و منظره را مانند یک تابلوی نقاشی در که در کنار کودکی قرار گیرد در دامنه خود گسترد و قله های سربلندش پشت سر هم صف کشیده و سرگرم تماشا میباشد. در یک گوشه این چمن بساطی پهن شده و مردی که سیمای به تقریبا 40 سالانش را میدهد با کودکانی که ما کودکانی چند که قرآن مهر و عطوفت شهادت می‌دهد که فرزندان خودش نباشد نشسته و طبقی از سیب در برابر دارد. در این حلقه ای که ششگیر یافته یکی سرگرم خوردن سیب است که در دست دارد، دیگری سیب خود را می‌بوید و سومی با اینکه سیبی در دست گرفته مانند بوته گلی به کنار پدر یازیده و باز هم سیب می‌خواهد و یکی با اینکه محرومیتی ندارد دست از خود را روی طبق انداخته و دیگران را محروم سازد. کشمکش است. این یک نظری است که نظر اول می‌نامیم، نظر مراتی. دوباره به همین قطعه عکس برگشته و خواهید دید که یک قطعه مقوای سفید است که لکه‌های سیاهی در سطح است قرار گرفته و با اشکال مختلفی، برخی نسبتاً بزرگ و برخی نسبتاً کوچک و برخی نسبت به برخی دور یا نزدیک، یعنی فواصلشان نسبتاً بزرگ یا کوچک میباشند و بس. و این نظر دیگری است که نظر دوم مینام، یعنی اون نظر فی نفسه، لنفسه. اکنون اگر از شما بپرسند که آیا این منظره پهناور با همه خصوصیاتی که توصیف شد و البته هر چی بیشتر تماشا کرده و تعمق نمایید، معلومات تازه‌تری دستگیرتان خواهد شد، واقعا در دست شما بوده و در این سطح 12 در 8 سانتی متر گنجیده یعنی قرار گرفته و در آن میباشد. ببینید، یعنی این که آیا این تصویر خود اون واقعیت گنجاندن، میگن حالا گنجیده ظاهرا باید بشه. ببینید با اینکه داره معلومات دستتون میده، ولی آیا واقعا اون واقعیت، اون حقیقت در دست شما بوده و در این سطح 12:8 سانتی‌متر گنجیده و در آن میباشد؟ یعنی آیا خود متن واقعی این؟ چه پاسخ دارید داد؟ البته خواهید گفت نه، هیچگاه یه منظره 15 کیلومتری با محتویات زیاد خود با همه طول و عرض و عمق و مساحت‌های مختلف و خواص جسمی و روحی گوناگونی که در آن پیداست نمیتواند در یک صفحه 8:12 سانتی‌متر بگنجد و نمیتوان هم آن را تصور کرد. اصلا نمیشه، یا نمیشه این تو انتباه کبیر در صغیر پیش میاد، بلکه این عکس منظره را نشان میدهد، فقط واقع نماست، وگرنه روی صفحه مقوا به جز لکه های سیاه و سفید ده چندی که دوربین عکاسی تهیه کرده دیگر چیزی نیست. ببین تفاوت راه از کجاست تا به کجا. یعنی ببینید این چقدر تو حیث نشان دادنش با اون واقعیت ببینید چقدر فاصله داره. مقصد اصلی مشاهده و تعارف خواهد بیاد روی وجود ذهنی. مشاهده و تجربه ما اثبات کردن که هنگام به کار بردن حواس در نتیجه تأثیری که واقعیت ماده در سلسله اعصاب و مغز ما می کند، عکس العملی مادی در ما پیدا می شود. یا این چیزی که داریم می بینیم و داریم تجربه می کنیم اینه که بابا وقتی حواس رو داریم ازش استفاده می کنیم، این یه تأثیر روی اعصاب و چشم و گوش ما داره. بالاخره ما می بینیم آقا یه نوری چشممون رو زد، یه کاری داره چشم ما میکنه، یه اتفاقی رو چشم ما داره میفته که وقتی چشم رو میبینیم میبندیم دیگه تصویر نداریم. یا وقتی که مثلا یه گوشمون مثلا دچار مشکل میشه دیگه ما نمیشنویم، یا آب بره تو گوشمون این شنواییمون دچار اختلال میشه، یا گوشمون اگه کیپ بکنیم دیگه نمیشنویم. ببین این فعل و انفعالات مادی رو ما داریم. خب ببینید که هنگام به کار بردن حواس در نتیجه تأثیری که واقعیت ماده در سلسله اعصاب و مغز ما میکنند، عکس العملی مادی در ما پیدا میشود که با به کار انداختن حاسه پیدا شده و با از کار باز داشتن حاسه از میان میرود. خب اینو که ما میفهمیم، اما ببینید این مهمه، و مقارن این حال چیزی را به نام ادراک مییابیم. این ظاهرا ادراک حصولیه، حضوری نیست. ببینید حالا اولا هیچگاه نمیتوانیم بپذیریم که این منظره پهناور جهان با همه خصوصیات شگفت‌آوری که دارد، با همه خط‌ها و سطح‌ها و جسم‌های یک پارچه و صاف، یعنی اون متصل واحدی که توی خارجه که از آن بر ما جلوه می‌کند، در یک پارچه ماده ناچیز عصبی یا مغزی که اجزای جدا از هم متراکم که بالاخره از مجموع بدن ما کوچکتر است گنجیده و جای گرفته باشد. ببینید ما که نمیتونیم قبول کنیم آقا خارج اومد تو این اعصاب ما، اینو که نمیتونیم بپذیریم آقا خارج با این عرض و طول و عمق چجوری اومد تو این ماده، این تو این چشم من، تو این مغز من، تو این نخاع من، تو این حواس من، تو این اعصاب من چجوری اومده، این که نمیشه که. و ثانیاً و از طرف دیگر اختلافاتی که هنگام به کار انداختن حواس، یعنی خطای حواس در محسوسات میبینیم، نخواهد گذاشت که بگوییم واقعیت جهان مادی خارج از خودمان را در جای خودشان ادراک نموده نائل میشن. یا از اون طرف هم با توجه به خطای حس نمیتونیم بگیم که ما تو خود خارج داریم به خارج نائل میشیم. دقت میکنید؟ ببینید اولا خارج توی ما نیومد، ما هم نرفتیم توی خارج، و در متن خارج ما داریم نمیفهمیم، بلکه یه واسطه اینجا میخوره. پس این صورت ادراکی یعنی یه چیزی در ما ایجاد میشه به اسم صورت ادراکی، که این صورت ادراکی داره خارج رو نشون میده. پس این صورت ادراکی نه ماده ما، نه در ماده ما جایگزین است و نه در ماده خارج از ما. ببین این صورت عقلی نه توی نخاع ماست، نه توی مغز ماست، نه توی بدن ماست و نه توی خود خارج، نه توی متن خارج. خلاصه بیان، حتی این خلاصه بیان نیست، این خلاصه بیان نیست، اینا عنوان بزنید آقا برهان اول بر مادی نبودن علم. اینا رو خوندیم دیگه تو بدایه و نهایی که آقا چرا علم میگیم مادی نیست. اونو علامه مفسر آورده تو هم بحث التهاد علم عالم و معلوم، علامه مفسر اینها رو طرح کرد. اینجا دو تا دلیل رو میگه. اولیش انقسام ناپذیری در علمه. یعنی چطور؟ ببین شما الان یه سیبی رو که تصور میکنید، اینو از وسط دو قسمش بکنید، بعد نگاه میکنی میبینی بابا اون سیبه رو که دو قسمش هم کردی، خود سیبه هنوز همون دو قسمت هم هست. یعنی فعل واقع شما اون سیبه رو دو قسم نکردین توی ذهنتون، توی مغزتون، بلکه یه صورتی ساختین نصف همینه، نصف مثلا دو تیکش کردین، وگرنه اون صورت اولیه سیبتون از ذهن شما از بین نرفت. از طرف دیگه هم اگر بخوایم بگیم که این که توی ذهن ماست، این صور، اینها مادیان، خب این اشکال ایجاد میشه بابا این همه عالم، این همه مواد، این همه صورت ها چجوری توی ماده قلیل میخواد جا بشه؟ مگه مغز ما، مگه حواس ما، مگه اعصاب ما چقدر گنجایش داره که همه رو بخوایم بریزیم توش؟ ماده است و محدودیت دیگه. خلاصه بیان، این خلاصه بیان گفتم خلاصه نیست واقعا، یه جورای نتیجه است. چون صورت ادراکی ما خواص ماده که چیه؟ یکیش انقسامه، یکیش عدم انطباق بزرگ به کوچک است رو ندارد، مادی نیست. این دلیل اول. یارو خوندین ها، خیلی بیشتر توضیح میدم. خب از اینجا جناب علامه دو تا اشکال و پاسخ بیان میکنن. اولی چیه؟ این همینی بود که خوندیم اینجا. اینا میگن آقا نه مادیه. ببین این که شما میگی انطباق کبیر در صغیر پیش میاد، این پیش نمیاد. چطور؟ چون بالمقایسه است. یعنی میبینید ما اینجا یه خونه کوچولوی 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 مثلا به اندازه 1 میکرون ساختیم. کنارش میبینیم آقا اونی که انسانه مثلا 1/10 این خونه است. اونو مثلا 1/10 میکرون. درخته مثلا اینجوریه. همینجوری میکرونی ما کار کردیم. خب اینا هم خیلی ریزه، دیده نمیشه. و چون نسبت سنجی داریم میکنیم نسبت به بدن خودمون و نسبت به خارج، از این طریق به ابعاد اصلی و واقعی امور ما دسترسی پیدا میکنیم. ببینید اشکال ممکن است در بیان گذشته اشکال شود، اشکال نموده و بگویید ادراک همان خواسته مادی است که در سلسله عصب یا مغز حاصل میشود و موضوع بزرگی و کوچکی و دوری و نزدیکی را کاوش‌های علمی حل کرده است. حالا چه جوری با مقایسه؟ همین که عرض کردم. علم امروز عقیده دارد به این که دستگاه ادراک بصری یک دستگاه دقیق عکاسی ویش نیست و همه اشعه در نقطه زرد چشم گرد آمده و ابصار یا دید محقق می‌شود و ما به همان نقطه و ما به جز همان نقطه چیزی نمیبینید. ببینید شما اون نقطه رو فقط دارید میبینید، بیشتر نمیبینید. بذارید من نقطه زرد رو بیارم یه دقیقه ببینید، چون نبینیدش. ببین اینو میگن آقایون، لکه زرد میگن، نقطه زرد میگن. خب بذارید من یه عکس بهترم بیارم. خب ببینید من بیارم براتون تصویرها رو. هر حرف اینا رو باید متوجه شیم دیگه چیکار کنیم. خب من این اشتراک بذارم دسکتاپم رو. شما تجربی که نخوندین ببینید نحوه دیدن چشم اینجوریه، نحوه دیدن چشم اینجوریه. ببین اول اینو ببینید، این تصویر رو ببینید. ببخشید دیگه واقعا. ببین نور میاد توی شبکیه، شبکیه عدسی داره. خب ببخشید میگم عدسی شبکیه میاد، حالا اینجا دیگه چیه کاری نداریم. ببین عدسی نور رو چیکار میکنه؟ نور رو جمع میکنه. مثل ذره بین دیدین بالا پایین میکنیم نور رو توی یه نقطه جمع میکنه و میشه کانونش. همین جوری عدسی نور رو جمع میکنه، بعد اتفاقی که میفته روی این نقطه زرد منعکس میکنه. این نقطه زرد اینجاست. حالا الان نشونتون میدم. ببینید. اینجوریه. این قرنیه و مردمک و عدسی و شبکی. این شبکیه است. یه نقطه رو این روی یه نقطه اینو میندازه. خب که ببینید چشم که ضعیف میشه، چشم چجوری ضعیف میشه؟ این عدسی یه خورده اوضاعش به هم میریزه. رو اون نقطه‌ای که باید این تصویر رو جمع کنه بندازه اونجا نمیندازه، یا جلوتر میندازه یا عقب‌تر میندازه. درست؟ حالا بذارید ببینم یه عکس بهتری هم اگر بیارم خوبه. بله دیگه اینا یعنی پزشکیه، یه جوری هم هست آدم بعضی وقتا مشمعیز کننده است. ببینید، بذارید اینو ببینیم. آها اینجا ببین این زرتیا و ایناست. این لکه زرده، این باید نور رو اینجا منعکس کنه، مرکز دید چشم. ببینید دقیقا اینجا که اونجا اگر درست بندازه چی میشه؟ عرضم خدمتتون که تصویر درست منعکس میشه و اونجا اعصاب میگیره و میبره، یعنی اونجا تصویر رو میندازه و اونجا ادراک اتفاق میفته. حالا ببینید چشم ضعیف هم بیارم براتون ببینید نقطه زرد و عدسی چشم نزدیک بین. ببینید این عدسی هاست دیگه، خب عیوب انکساری چشم. ببینید چشم نرمال عدسی اینجوری میندازه تصویر رو اینجا به صورت وارونه هم میندازه. حالا اینا رو انشالله میبینید، اینا رو خوندین، احکام عدسی ها رو خوندین دیگه، چجوری برعکس میکنه و اینا. حالا دوباره چجوری تصویر رو بر میگردنیم، اینا جای خودش. بعد ببینید اگر نزدیک بین بشه این تصویر میافته اینجا، درست؟ اگر دوربین بشه تصویر میفته عقب، یعنی کانون عدسی اون تصویر رو اینجا به جای اینکه اینجا بندازه میندازه اینجا، اونم به جای اینکه بندازه رو قشم میندازه رو شبکیه میندازه اینجا جلوتر. اگه آستیگمات بشه که حالا معمولا یه حاله‌ای میبینم اونا که چشمش آستیگمات داره، اونم عدسی دچار مشکل شده، اون کاری که باید انجام بده رو نسبت به چشم، حالا خویا خود چشم تغییر میکنه یا عدسیه تغییر میکنه. ببینید یه وقتای عدسی دچار مشکل یا چشم میشه. ببینید چشم نزدیک بین خود چشم یه خورده تغییر میکنه، چشم طبیعی ببینید اینجوری، چشم نزدیک بین یه خورده اینجوری میشه و این ای بابا میندازه جلو، این چشم دوربینم یه خورده جمع میشه انگاری و عقب‌تر کانون عقب‌تر میفته اونجایی که باید عکس رو بندازه. درست شد؟ حالا عرضم خدمتتون که اینه، یعنی میگن همین اینجوری، این اینه مکانیزم دیدن، دقیقا همینه. چی داشتیم میخوندیم اینو گفتن؟ آها نقطه زرد. نقطه زرد کجاست؟ اونجایی بود که مشاهده کردین که تصویر میفته، اونجا تصویر میفته و میگن آقا ما توی دیدن فقط همین رو داریم، فقط همین، صرف اینه. حالا ببینید به این که دستگاه ادراک بصری یک دستگاه دقیق عکاسی بیش نیست و همه اشعه در نقطه زرد چشم گرد آمده و ابصار دید محقق می شد و ما به جز همان نقطه چیزی نمی بینیم. چیزی که هست از کوچکترین جزئی که در این نقطه مشاهده می کنیم بقیه اجزا رو اندازه می گیریم و از نسب و فواصل اجزای بزرگتری و کوچکتری نسبی به دست می آوریم. یعنی میفهمیم کی چقدره. ها ببینید یه عکسایی هستش، مثلا ببین شما اندازه یه درخت رو، حالا یه کلیپی بود نشون میداد، میگه بعد دو تا درخت مثلا بالای دو تا درخت رو نشون داده، خب شما که نمیفهمی اندازه این دو تا درخت چقدره در نگاه اول. بعد کم کم دوربینه میاد عقب میاد عقب میاد عقب میاد عقب، ما میبینیم بابا یه انسانی که اونجا قرار داره مثلا این به اندازه یه دونه چوب کبریت در مقابل این دو تا درخت. بعد تازه میفهمی اوه چه طولی داره اینها، یعنی طول این دو تا درخت رو چجوری فهمیدیم؟ از مقایسه متوجه شدیم. ببینید اینجا هم همین جوریه. و البته در این مرحله اختلاف کیفیات دیگر از قبیل سایه ها و مانند آنها نیز مؤثر است. تا اینجا تنها اختلافات نسبی مؤثر می باشند. یه قابل فقط داریم ما نسبت ما این رو می سنجیم و متوجه می شیم. و چون با رؤیت های دیگری حجم باصره خود را تقریبا با بدن خود و بدن خود را با جسم های خارجی از خود اندازه گرفته ایم، از این روی می دانیم که تقریبا نسبت حاضره را تا چه اندازه باید بزرگ نمود تا به حقیقت نزدیک شده و انطباق پذیرد. ببینید میگه ما باصره خودمون اندازه چشم خودمون هم میفهمیم. خب حالا عجیبه اینا، چشم که خودشو نمیبینه که، اندازه بدن خب با اینا رو که همه رو با چشم داری میبینی، شما چجوری اونا رو یافتی؟ حالا اینا یه حرفی که دارن میزنن، میگه که بابا ما اشیاء دیگر رو که با نسبت داریم میسنجیم، خب چجوری اینو به حقیقت نزدیک میکنی؟ میگه چشم اندازه خودشو میفهمه، اندازه بدنم میفهمه، همه چیزو با این مقایسه میکنه و اینجوری تو این مقایسه هاست که به اون اندازه واقعی نزدیک میشه. از این روی میدانیم که تقریبا نسبت حاضره را تا چه اندازه باید بزرگ نمود تا به حقیقت نزدیک شده و انطباق پذیرد و در نتیجه هنگام رؤیت خارج به انضمام این افکار جهان پهناوری را تحت ابصار میآوریم و میپنداریم که شخص این ابصار یا دید با این بزرگی را درک میکنند. یعنی اینجوریه که ما داریم خارج رو میشناسیم و اینجوریه که ما داریم میفهمیم با این مقایسه ها و به این درک. اینو خوندیم الان، بدایی بود میخوندم، چی بود میخوندم، بود اونجا که حالا همین بحث نسبت سنجیه. حالا انشالله جلسه بعد این پاسخ و علامه رو میخونیم و برطه. آقا مشکل عزیزی نگه این خلاف وجدانه. یعنی بلوجدان ما نگاه میکنیم میبینیم که اصلا اینجوری نیستش که ما با نسبت سنجی بیایم الان ببینیم دستمون چقدره، پامون چقدره، نمیدونم این کمد چقدره، این میز چقدره، کجا ما داریم نسبت سنجی میکنیم؟ خب داریم میبینیم دیگه، اندازش هم داریم میبینیم، توجه داریم. حالا اینا انشالله میپردازیم بهش انشالله جلسات آینده که انشالله شنبه باشه. ببخشید امروز یه خورده متن بیرونی زیاد خوندیم، ولی خب این متن‌ها رو باید ببینید، یعنی اگر حالا دیگه شاید بعدها به آدرس اکتفا کنید. این حاشیه‌های آیه متحریر هم بخونید دیگه، امروز یه دونه‌شو خوندم، مجبوریم سریع بخونیم، خسته کننده میشه. همین خودتون مطالعه بفرمایید، حالا اگر مشکلی بود چیزی بود ما در خدمتیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شما هم خوشحال بود.